از نظام سلامت حمایت ویژه کنه، همونقدر که ما نیاز به امنیت داریم و نیازمندی مراقبت بکنیم از امنیت خودمون، همونقدر نیازمند هستیم که از سلامت جامعهمون واقعا صیانت و حمایت بکنیم. من به نظرم در حال حاضر و در گذشته تقریبا در حوزه آموزش علوم پزشکی، من در حوزه علوم پزشکی بحث میکنم، رشته های غیر علوم پزشکی مثلا رشته مهندسی اینا رو مبنای بحثم نیست، در حوزه آموزش علوم پزشکی واقعا نخبه ترین به اصطلاح باهوش ترین و زبده ترین آدما می اومدن پزشکی و الان هم همین رقابت براش هست، از گذشته بوده الان هم هست، در آینده هم خواهد بود، که همون که در کشورهای خارجی هم همین بحث رقابت هست، در کشورهای خارجی هم میبینی کنکور برای یکی دو تا رشته بیشتر نیست که همین رشته های پزشکی و دندان پزشکی و این حوزه هستش. پس وقتی ما بهترین هامونو میفرستیم و اونا هم با یک انگیزه میان، واقعا نیازمنده که بعد از فراغت از تحصیل از اینا حمایت بکنیم، صیانت بکنیم، با یک انگیزه خوبی میان، در با همون انگیزه و بیشتر در نظام آموزشیمون تربیتشون بکنیم و دانش آموختشون بکنیم. اینه که من فکر میکنم واقعا شرایط فعلی جامعهمون این همه حجمه فقط به نظام سلامت ما آسیب نمیرسه، به خود دانشجو و فراگیران ما میتواند آسیب برسه. پس یه مدت بعد ما مواظبت بکنیم از این قضیه. و مورد دومم اینه که واقعا برای آینده کاریشون یک شرایطی فراهم بکنیم که آینده شغلی و معیشتیشون واقعا تامین شده باشه، چون ما نیازمون در جامعه نیاز بسیار بالایی است، توزیعمون در سراسر کشور باید توزیع بسیار مناسبتر و عادلانه تری باشه و قطعا نیاز داریم و این هم آمادگی خدمت در اقصا نقاط کشور رو دارن، ولی باید شرایط معیشتیشون و شرایط حمایتیشون از این بخش واقعا تأمین بشه و حمایت‌های بهتری بشه و قطعا ما نیازمند حمایت بیشتری در این حوزه هستیم که انشالله مورد توجه قرار بگیره.
خیلی از شما متشکرم. آقای علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش و دیدبان عدالت و شفافیت، به صورت تلفنی به ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما مهمان محترم و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین. با موضوع تبادل دانشجوی پزشکی در واقع در سطح کشور و جهان در خدمت شنوندگان ارجمندمون هستیم. من از جناب عالی می‌خواستم خواهش کنم که اولا بفرمایید که اگر این موضوع در واقع با حالت بهترین حالت خودش در کشور ما اتفاق بیفته، چه تأثیرات مثبتی رو ما خواهیم داشت در سطح علمی کشورمون در زمینه پزشکی و آیا در حال حاضر این در واقع موضوع رو چطور در سطح کشور ما ارزیابی می‌فرمایید؟ خیلی متشکرم.
لازم توجه بفرمایید که ایران و کشور ما از لحاظ پزشکی و حالا اینکه پزشکی میگیم کل شاخه‌های علوم پزشکی مد نظر هست، واقعا حرفی برای گفتن در جهان داریم و اینکه در واقع کشور ما به شکلی نظام سنجش و پذیرشش طراحی شده که رشته‌های پزشکی صرفاً بر اساس آزمون سراسری هست، همونطور که مطلع هستم و هستید که الان 85% از ظرفیت دانشگاه‌های ما بر اساس سوابق تحصیلی دارن صندلی‌های دانشگاه‌ها رو پر می‌کنن و داوطلبان ورود پیدا می‌کنن. اون 15% باقی مانده تقسیم میشه در رشته علوم ریاضی، تجربی و انسانی که در علوم تجربی همین رشته های علوم پزشکی هستن که صرفاً بر اساس آزمون سراسری باید در واقع دانشجو پذیرش بشه. خب وقتی که ما با جامعه آماری 600-700 هزار نفر داوطلب تجربی روبرو هستیم و از طرفی ظرفیت رشته های پزشکی ما در حد حالا با مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که افزایش 20% سالانه رو ما بخوایم حساب بکنیم تا سال 1404 به 15-16 هزار در سال میرسه، خب باید خیلی دقت و حساسیت داشته باشیم نسبت به ورود دانشجو از خارج به داخل. ما قبلا هم اینها رو توضیح دادیم. توجه بفرمایید که در کشوری مثل کشور روسیه، حالا چه دانشگاه‌هایی که وزارت بهداشت کشور ما تایید می‌کند و چه دانشگاه‌هایی که تایید نمی‌کند، واقعا سطح کیفیت آموزشیشون و سطح پذیرششون با ایران قابل مقایسه نیست.
بله.
یعنی کشور دانش داوطلب کنکور ما رو که اگر سر جلسه کنکور حاضر میشد گفته 300 هزار هم شاید نمیشد بر اونجا پذیرش میکنه. پذیرشش هم به این شکله، از دروس تخصصی ازش آزمون نمیگیرن، از درس زبان روسی و انگلیسی ازش آزمون میگیرن. یعنی میخوان متوجه بشن که این دانشجو و این داوطلب در کشور ما در سر کلاس درس متوجه حرف استاد میشه. خب این به معنای تخصص نیست. ما مصوبه اخیر شورای انقلاب فرهنگی در خصوص وارد کردن در واقع دانشجویان از خارج به داخل، ولی 2% ما مخالفیم. حالا گفتن 2%، ما میگیم 1000% ما مخالف هستیم. علت مخالفت هم اینه، ما الان دانشجویان اعتراض اولی داریم که با رتبه 2000 منطقه پزشکی قبول نمیشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر امرایی عزیز. ما اینجا در خدمت آقای دکتر غلامرضا حسن‌زاده و همینطور آقای دکتر سلیمان احمدی هستیم که به صورت حضوری در استودیو تشریف دارن. اگر اجازه بفرمایید نقطه نظرات این بزرگواران رو هم بشنویم و در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر احمدی در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون از فرمایشاتون جناب دکتر و بالاخره نظرات خیلی خوبی که داشتم. این واقعیت همین هستش. ما نظام آموزشیمون چون با سلامت مردم سر کار داره، ما از استانداردهامون نمیتونیم پایین بیایم. ما اون استانداردهای خودمون و نظام اعتبار بخشیمون داریم و هر جای دنیا هم شما برید، پزشک باشید، همین الان فارغ التحصیل شده باشید برید، اونا با استانداردهای خودشون با شما برخورد میکنن. شاید سالیان سال در بالاخره صف انتظار باشید که امتحان بدید و فلان تا اگه بتونید پرکتیسی در اون کشور بکنید. در نتیجه این بس بسیار درست است. من یه مثالی بزنم، حالا از روسیه مثال زدن، کشور فیلیپین. خب سالیان سال افرادی میرفتن و بالاخره مخصوصا دندان پزشکی میخوندن. شما وقتی که وارد فیلیپین میشدید، اولین سوالی که از شما میپرسیدن میگفتن چی خوندید؟ شما میگفتید من 4 سال فلان رشته رو خوندم. من اسم رشته ها رو در اینجا نمیبرم، حتی رشته های علوم انسانی و غیر رشته هم. میگفتن خب شما 4 سال خوندید، زحمت بکشید 3 سالم بخونید، میشه 7 سال 6 سال بفهمید این دندان پزشکی شما. بعد ما با موجی از اعتراضات در اینجا مواجه بودیم که بالاخره آقا بالاخره ما دندان پزشکی در نظام آموزشی ما، در کوریکولوم ما یه تعریفی داره، علوم پایه داره، آزمون پایه داره، بعد بخش داره، پرفیزیوپاتو داره، فیزیوپاتو داره، کلینیک داره، داره خیلی چیزا، چندین آزمون ملی داریم ما برای این قضیه. خب استانداردهایی که ما داشتیم واقعا رعایت نمی‌شد. در نتیجه وزارت بهداشت میگه ما نمی‌پذیریم. وزارت بهداشت بحثش اینه که میگه ما از استانداردهامون کوتاه نمیایم. اونم به خاطر چی؟ به خاطر شخص بیمار، به خاطر نظام سلامت که بالاخره با بهترین بقول معروفه که خلقت پروردگار که انسان باشه ما روبرو هستیم. در اینجا مشکل این هستش که وقتی ما میگیم استانداردمون این هستش و نظام پذیرشمون این شاخص ها را داره، اینو باید رعایت بشه. حالا هر کسی هر جا میخواد بره درس بخونه بخونه. یکی از اعتراضات دانشجو اینه که چرا وقتی ما میایم از ما آزمون میگیرید؟ خب ما میگیم از دانشجوی خودمون هم آزمون علوم پایه میگیریم، شما هم تشریف بیارید امتحان علوم پایه بدید، اگه نمره آوردید بسم الله. همین بحث هستش. حالا
بله، و اگر اجازه بفرمایید ما نقطه نظرات آقای دکتر حسن‌زاده رو هم داشته باشیم و در ادامه در خدمت آقای دکتر امرایی خواهیم بود. متشکرم.
من باید تشکر کنم از آقای دکتر امرایی، نکات خوبی رو فرمودن ایشون و به نظر من میاد که به نکات خوبی توجه شده، ولی باید یک مقداری به نظرم بیشتر تحلیل بکنیم. من اول میخوام از شما اجازه بگیرم، شما اجازه ندادید که من پاسخ سوال اول آقای دکتر احمدی رو بدم و اون قسمتی رو که من مقدمه رو گفتم شما در حد بقیه
شما
نذاشتید که من بگم. واقعیت اینه که آقای دکتر احمدی، من حالا خدمت آقای دکتر امرایی هم میگم، یه نکاتی رو اینجا یادداشت کردم. ببینید، ما ظرفیت آموزش رایگانمون محدوده. ما یک پولی رو داریم هزینه می‌کنیم برای یه تعدادی آدمی که نیاز داریم بهشون. اگر قرار هستش که بر اساس عرضه ما بخوایم کار بکنیم، به هر حال ما دچار مشکل میشیم. ما پول زیادی رو باید هزینه بکنیم برای رشته هایی که بعداً تبدیل بشن به رشته هایی که در حقیقت توش آدم بیکار داریم. ببینید، فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویی امسال روشنگر بحثایی است که ما داریم توی آموزش عالی کشورمون.
بله.
بالاخره ما برای باید مشخص بکنیم اگر ما رشته‌ای رو تأسیس می‌کنیم، آدم‌هایی باید بیان تو اونجا که اینا وقتی فارغ التحصیل میشن کشور بهشون نیاز داشته باشه و شغل داشته باشن. آدم بیکار نباید وقت بذاریم و هزینه بکنیم و تربیت بکنیم. اینو همه ما قبول داریم. این حرف حرف درستی است، این حرفی است که علمی است. بالاخره ما ظرفیت آموزش رایگانمون محدوده و اگر قرار هستش که افراد علاقمند باشن و چون علاقمند هستن ما ظرفیت ها رو افزایش بدهیم، یعنی داریم هزینه های کشور رو هدر میکنیم، با بهره وری منافات داره. بله ما دنبال این هستیم که راهکارهایی پیدا بکنیم، مثل مردمی سازی آموزش. آموزش علوم پزشکی رو داریم میبریم به سمتی که یک جاهای مردم خودشون هم بیان مشارکت بکنن، بگن آقا من حاضرم بیام این مشارکت رو بکنم و در حقیقت آموزش رو داشته باشم. اما در مورد بحثی که آقای دکتر امرایی فرمودن، واقعیت اینی که وزارت بهداشت در مورد آموزش پزشکی اومده بود یه آیین‌نامه داده بود که از سال 2019 به بعد هر کسی از خارج از کشور رفت ممنوعه. ببینید اصلا توی علوم و توی آموزش و توی آموزش عالی چیزی تحت عنوان ممنوعیت مفهوم نداره تو دنیا. ما بگوییم ممنوع، آقا کسی نمیتونه بره خارج از کشور درس بخونه. ما میگیم استاندارد سازی بکنیم. اگر یک آدمی رفت خارج از کشور درس خوند، اومد در آزمون ما شرکت کرد، آدم توانمندی بود، چه اشکالی داره؟ ما واقعا اگر این آدم توان، شاید تو اون موقعی که کنکور سراسری، ببین من از اومد خودم گفتم که تو کنکور با رتبه 145000 اومدن گفتن میخوام برم، به آدم ناکارآمدی است، هنوزم ناکارآمده. من اعتقاد دارم این آدم ناکارآمده. اما اگر همین آدم یه اشکالی پیدا کرده بود تو کنکور شده و رتبه 145000 ولی بعدن رفت درس خوند و علاقمند بود، اومد تونست تو امتحانی که امتحان صلاحیت علمی ما هست، امتحان علوم پایه هم نیست آقای دکتر، امتحان صلاحیت علمی هست، اومد شرکت کرد و تونست نمره قبولی کسب بکنه، خب چه اشکالی داره بیاد بره تو رشته پزشکی درس بخونه؟ ما با این مخالفیم که بگیم ممنوعیت وجود داره. ما با استاندارد سازی در حقیقت ورود دانشجویان به رشته های علوم پزشکی موافق هستیم، به دلیل اینکه با جان مردم سر کار دارن. اینها باید حتما در نظر داشته باشیم.
ببینیم که آقای دکتر امراهی هم در این زمینه آیا پاسخی دارن که لازم باشه که مطرح بفرمایند یا خیر.
خدمت شما عرض کنم، ضمن تشکر از دو بزرگوار عزیز. ببینید آقای دکتر حسن‌زاده، بحث من اینه که زمانی که دانشجوی از خارج میخواد بیاد داخل، ببینید با چند نفر میخواد رقابت کنه؟ بیشتر از 10000 نفر نیست، آمار دست شماست. خب کسی که در داخل کشور ما میخواد رقابت کنه برای کنکور، حداقل با 500000 نفر در رقابت میکنه. داوطلب ما که رفته خارج از کشور میلیاردی هزینه کرد و الان میخواد بیاد داخل، من میگم کسی که جز درک‌های پایین جامعه است، قاعدتا داخل این 8000 و 10000 نفری که در خارج از کشور در حال تحصیل هستن نیست. ما عملا داریم راهی رو باز میکنیم برای کسانی که دهک‌های بالای جامعه هستن و بیان داخل. من ایرادی به آزمون نمیگیرم، اینکه وزارت بهداشت آزمونش ایراد داره، من اتفاقا تشکر میکنم از مسئولین وزارت بهداشت بابت اینکه جلوی برخی از افرادی رو گرفتن که الان به دنبال خصوصی سازی علوم پزشکی هستن، من تشکر میکنم. خب اما واقعا آی دکتر اگه برید توجه کنید میبینید که اصلا این ورود خارج به داخل ایراد داره. این که شما میفرمایید ما ممنوعیت نداریم، اتفاقا داریم. ما در بند 9 اصل 3 قانون اساسی ممنوعیت داریم، اونجا تبعیض رو اشاره کرده. این تبعیضه. به نظر من خود دیوان عدالت اداری میتونه ورود کنه، البته که مستثنا شد نظارت دیوان بر مصوبات شورا در قانون اخیر مجلس، اما میتونست ورود کنه به همین قضیه که این آیین‌نامه رو باطل کنه در واقع. و این موضوع هست که من دارم خدمت شما میگم. من نکات شما رو هم میشنوم.
به هر حال از شما ممنونم آقای دکتر امرایی. اگر در این فرصت خب نقطه نظر خاصی رو اساتید ارجمند مد نظر دارم، ما در خدمتتون خواهیم بود.
نکته ای که هست، ظرفیت نظام آموزشی ما و برنامه ریزی برای این ظرفیت سنجی و ایجاد ظرفیت در نظام آموزش علوم پزشکی ما برای کسایی است که در رقابت داخل هستند، یعنی در نظام آموزش ما تحصیل کردن و در نظام پذیرش ما شرکت میکنن و در آزمون ها به رقابت میپردازن. این بحث درستی هستش و ما واقعا محاسبه وزارت بهداشت بر اساس نیازهاش و برای این ظرفیت هستش و هر چقدر هم اضافه بشه دوست داره که از ظرفیت داخلیش برای شرکت کنندگان داخلیش بالاخره به نوعی بهره ببره و حق اینا هستش که این صندلی ها رو داشته باشه. ولی به هر حال در هر شکل ممکن علارغم همه این مقاومت‌هایی که وزارت بهداشت داره، افرادی هستند که در خارج از کشور تحصیل می‌کنن و یا بدون هماهنگی و بدون محاسبه و به نوعی دخالت حوزه وزارت بهداشت درمان رفتن تحصیل کردن، که این به هر حال از نظر بحث‌های بالاخره روانی، جامعه شناسی، مالی، این یک مطالباتی است که در حالا در افراد مختلف در شکل‌های مختلف چه توسط خانواده‌ها چه توسط بعضی از ارگان‌ها اینا به نوعی ایجاد میشه که بچه مردم بالاخره در خارج از کشور این مشکلات روحی روانی رو پیدا کرده، شما باید اینا را بپذیرید. میخوام بگم وزارت بهداشت و نظام آموزشی ما همچین مواجهه‌ای داره و بالاخره همچین مطالبه‌ای هست. تا الان سعی کردیم که به همون استانداردها رو رعایت بکنیم، گرچه اگه نگاه عادلانه داشته باشید، اگه ظرفیتی هم برای اضافه شدن داشته باشه، این ظرفیت قطعا تا الان به شرکت کنندگان در کنکور سراسری داخلی تخصیص داده شده و جای کسی دیگه رو نگرفته و نباید هم بگیرن.
خیلی متشکرم آقای دکتر امرایی. اگر فرمایش تکمیلی رو مد نظر دارید ما در خدمتتون هستیم، وگرنه که خب از شما سپاسگزاریم و شما رو به خداوند میسپاریم.
من از دو بزرگوار تشکر میکنم و امیدوارم که با تصمیماتی که اخیراً وزارت بهداشت داره میگیره بحث خصوصی‌سازی علوم پزشکی انشالله رد بشه کامل، که یعنی در واقع همون ظرفیت داخل رو ما بتونیم تقویت کنیم و انشالله دانشجویان خوبی تربیت بشن.
خیلی از شما سپاسگزاریم آقای دکتر و شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. مهمترین توصیه‌ای که به دانشجویانی که در حال حاضر در رشته پزشکی تحصیل میکنن برای اینکه بتونن بهترین مسیر رو طی بکنن و بتونن در واقع بهترین نتیجه رو از زحمات و عملکرد خودشون در سطح جامعه داشته باشن، چه مواردی است آقای دکتر احمدی که در پایان ما خدمت آقای دکتر حسن‌زاده هم باشیم؟ خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. برنامه کنید ببینید رشته پزشکی یک رشته است که مهارت محور هستش.
بله.
فردی که بالاخره خودش یا خانوادهش دوست داره که این فرد بیاد در حوزه علوم پزشکی، مثلا چند رشته بالا که رشته پزشکی، دندان پزشکی، پیرو پزشکی هستن، تحصیل بکنه، باید واقعا اون شرایط روحی روانی مهارتی و انگیزشی کافی رو برای تحصیل در این رشته و ادامهش به صورت بالاخره زندگی حرفه‌ایش رو بر اساس اون باید به نوعی تنظیم کرده باشه. اگه صرفاً بر اساس شرایط هیجانی بیاد، امروزه اون شرایط هیجانی در جامعه ما برای جامعه پزشکی نیست و بالاخره به نوعی باید یک ذوق و شوق و عشق خدمت در این حرفه را داشته باشه و اگر کسی غیر از این بالاخره معیارهای دیگه‌ای رو مد نظر گرفته باشه، مخصوصا معیارهای مالی رو، واقعا ضرر کرده و اصلا موفق نمیشه. واقعا ما مملکت ما به همه چیز نیاز داریم، همه حرفه ها محترم هستن، هر کدومشون جایگاه و شخصیت خاص خودشون رو دارن و قطعا هم به خوبی اجتماع ازشون تشکر میکنه.
خیلی متشکرم و در پایان توصیه های طلایی آقای دکتر حسن‌زاده رو خواهیم داشت جهت تقدیم به دانشجویان رشته پزشکی.
خواهش می‌کنم. من میخوام عرض کنم خدمت هموطنان عزیزم که ادغام آموزش علوم پزشکی در نظام سلامت و ارائه خدمات سلامت دستاورد بزرگ جمهوری اسلامی ایران بوده، به گونه ای که الان ما به عنوان یک الگو در دنیا مطرح هستیم. در اردیبهشت ماه امسال یک تیمی از فدراسیون بین المللی آموزش پزشکی وارد کشور ما شدن و رئیس این فدراسیون اومده بود، WFME، و یک کادری از کشورهای مختلفی که افراد اومده بودن و اذعان کردن که یکی از در حقیقت الگوهای موفق دنیا میتونه باشه جمهوری اسلامی ایران برای آموزش علوم پزشکی، به جهت اینکه ما آموزش بردیم در عرصه ارائه خدمات و افرادی که فارغ التحصیل میشن در آموزش علوم پزشکی ما افرادی هستن که بلافاصله توانایی اینو دارن که مهارت رو کسب بکنن. همین امر باعث شده که ما مدل آموزشمون رو از آموزش عرضه محور به آموزش تقاضا محور تبدیل بکنیم. ببینید من میخوام اینو یکم بیشتر توضیح بدم. در وزارت علوم همکاران بزرگوار ما خیلی زحمت میکشن.
بله.
اما مدل ارائهشون مدل عرضه محور بوده. میگفتم من کاری ندارم این آدم کجا میخواد بره استخدام بشه، شغل داره یا نداره. من رشته مثلا فرض بفرمایید ایکس رو دارم، این رشتم دانشجو براش میگیرم. در حالی که ما در وزارت بهداشت و در آموزش علوم پزشکی همواره بحث تقاضا محوری و اینکه پاسخگویی اجتماعی باید ملاک باشه در گسترش رشته هامون، در ایجاد رشته هامون مد نظر بوده. بنابراین توصیه من این هست که عزیزانی که در رشته های علوم پزشکی دارن تحصیل میکنن باید بدانن که باید پاسخگویی اجتماعی رو در سرلوحه کار خودشون قرار بدن و مردم رو به عنوان در حقیقت افرادی بدونن که باید بهشون خدمت بشه، نه به عنوان کسانی که باید ازشون تجارت بشه و به نوعی با روی کرده کسب مال به این رشته ها نگاه کنن. این رشته هاییست که خدمت باید بهش در حقیقت توش وجود داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند، با برنامه گفتگوی علمی در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع تبادل دانشجوی پزشکی، که این برنامه با حضور ارزشمند اساتید گرانقدر آقای دکتر غلامرضا حسنزاده دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی و همینطور جناب آقای دکتر سلیمان احمدی دبیر بورد آموزش پزشکی کشور، استاد تمام دانشگاه و رئیس دانشکده آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تقدیم حضور ارزشمند شما گرانقدران شد. و در پایان من احسان شادمان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه با تقدیم بهترین آرزوها همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای حسین، جانت به کویر تفت دریا بخشید، 72 گل به متن صحرا بخشید، با جلوه کربلای عاشورایی خون تو به رنگ سرخ معنا بخشید.
بازو و تیغ و قلم کو، ساقی تشنگان حرم کو، در شب سان ماتم خدایا، ماه این شب سرای دژم کو، ماه انجمن شیر خیبر گشا، نهی بی بزن بشکن این حلقه را، چه باشد مگر در دل الغمه، که گریان شده دیده فاطمه، گذشتم زابم نخواهم صبورم، ز میدان بیاورم خدایا مورا، به رخسار بابا نشان غم اوست، که قامت خمیده بلد داغ مورا، به خون می نشیند به راه بلا، که نیرنگ ظالم کند برملا،
به آدم بگوید چنین کربلا را،
مرهم لعل خوشدیده او، شبنم دیدگان رباب است، نام آوران نام من اصغر است، روان مرا سولت حیدر است، به گهوار جان دادنم نام رواست که جولانگ هم سینه لشکر است لب تشنه اش را نیامد جوابی ز دریای دشمن برای چابی به خون می نشیند بلندای خورشید چو بر راه شیری نشیند شهابی به خون می نشیند به راه بلا که نیرنگ ظالم کند بر ملا
یارم به گوید چنین کرد بلا نامه کوفیان خاندنی نیست حافظ و نرس دماندنی نیست و حارس نمها خزانه زدائی حدیث سر و نه عجم می نبایی شانه و شانه
بر شاهد این راه میدان خدا را که بر من نظر کن دمی به نه بر دل زار من مرهمی به غیر از سلاسل به راه بلا نباشد بر این کاروان هندمی خدا را نشینام به دامان نشانم ز سوز جدایی مسوز آشیانم مرا لحظه ای چند در آغوش خود گیر که فردا حرامی زند تازیانم به خون می نشیند به راه بلا که نیرنگ ظالم کند بر ملا
یارم به گوید چنین کر بلا ناقه کوفیان خاندنی نیست حافظ و مرس درماندنی نیست و حافظ نمها
يوم الغروب وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين
أنت قتيل العباد
بارلاها هنگام ورودم به صحرای محشر شفاعت حسین علیه السلام را روزیم گردان و در راه راستین خود در جوار حسین علیه السلام و اصحاب فداکار ایشان ثابت قدمم بدارم.
جنبش حسین یکی از بی‌نظیرترین جنبش‌های تاریخی است که تا کنون در زمینه دعوت‌های دینی یا نهضت‌های سیاسی پایدار گشته است. دولت اموی پس از این جنبش به قدر عمر یک انسان طبیعی هم دوام نیاورد و از شهادت حسین تا انقراض آنان بیش از 60 اندی سال نگذشت. تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم این ایام رو حضور شما عزیزان. شرح شیدائی عنوان برنامه است که همکنون از رادیو گفتگو میشنوید.
بسم الله شرح شیخایی.